ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. چهارم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با نگاهی به لایحه عفاف و حجاب امروز منتشر شد و همچنین میانجیگری عمان برای عادی شدن روابط تهران قاهره. اما در ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم پروانه، با سلام. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، منابع حقوق بشری گزارش دادند که روز پنج شنبه یک نفر در مراغه و دست کم 8 تن دیگر در زندان‌های جیرفت، اصفهان، کرمان، سنندج و ارومیه با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند. اعدام در مراغه در میدان اصلی شهر انجام شده و دادستان این شهر اتهام زندانی را اشاعه فحشا و رابطه جنسی با زنان و دختران متعدد عنوان کرد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، مقران در نروژ است، با انتقاد شدید از اعدام در ملأ عام و انتشار فیلم اعدام در رسانه‌های حکومتی، جمهوری اسلامی را با داعش مقایسه کرد. در موج جدید اعدام‌ها در ایران طی یک ماه گذشته بیش از 110 نفر اعدام شدند. در پی انتشار لایحه مربوط به حجاب اجباری در رسانه‌های ایران، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی متن را نادرست خواند و روزنامه اعتماد نیز گزارش داد شماری از تندروها لایحه دولت را ضعیف خواندند. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از لایحه دولت منتشر کردند، مخالفان حجاب اجباری مشمول مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی می‌شوند. با این حال به نوشته اعتماد، تندروها گفتند این لایحه ضعیف است و روزنامه کیهان هم آن را لایحه‌ای برای گسترش بی‌حجابی خوانده است. رسانه‌های ایران روز پنج شنبه از رونمایی یک موشک بالستیک جدید با نام خرمشهر 4 یا خیبر با برد 2000 کیلومتر خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مهمترین ویژگی‌های این موشک را سر جنگی 1500 کیلوگرمی و سوخت خود مشتعل آن عنوان کردند. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مراسم رونمایی از این موشک، یکی از اهداف تولید آن این سلاح را حمایت از دوستان جمهوری اسلامی ذکر کرد.
و حمایت همه جانبه از دوستانمون هست و کشورهایی که در مسیر مبارزه با نظام سلطه قرار دارن.
در همین حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز پنج شنبه در تلگرام خود نوشت دفاع هوایی این کشور شب گذشته موفق شد تمامی 36 پهپاد ساخت ایران را که توسط روسیه پرتاب شده بود رهگیری و سرنگون کند. آقای زلنسکی ساعتی پیشتر در پیامی ویدیویی گفته بود پهپادهای شاهد شهروندان بیگناه اوکراین، از جمله یک زن باردار به همراه شوهرش، چند دانشجو در یک خوابگاه و امدادگرانی که برای کمک می‌روند را هدف قرار می‌دهد و میکشند.
коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них вдома.
رئیس جمهوری اوکراین در این پیام همچنین از ایران پرسید چه نفعی دارید که شریک جرم روسیه باشید. با وجود شواهد و مستندات جمهوری اسلامی تاکنون ارسال پهپاد و تجهیزات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرده است. در ادامه تنش‌های اخیر بین حکومت‌های ایران و افغانستان روز پنج شنبه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و باید دولت فراگیر در آن کشور تشکیل شود. حسین امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به اینکه موضوع حقابه ایران از هیرمند با بیانیه سیاسی حل نمی‌شود گفت درگیری‌های پراکنده ماه‌های گذشته در مرز ایران و افغانستان باعث نگرانی است. تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان در هفته‌های اخیر و به پس از اخطار ابراهیم رئیسی به طالبان و پس از آن ضرب الاجل یک ماهه نماینده او به حاکمان افغانستان درباره حقابه هیرمند تشدید شده است. و مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت را 49.1% و تورم نقطه به نقطه در این ماه را حدود 55% اعلام کرد. این آمار نشانگران است که خانواده های ایرانی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت پارسال برای کالاها و خدمات یکسان به طور میانگین حدود 55% بیشتر هزینه کردند.
ممنونم از تو هانا کاویانی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. وزارت دفاع جمهوری اسلامی از موشک جدید خیبر رو نمایی کرد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. لایحه حجاب و عفاف منتشر شد. اصولگرایان میگویند این لایحه قانونی شدن بی‌حجابی است. به این موضوع میپردازیم. و در این مجله به موضوع میانجیگری عمان در عادی شدن روابط تهران و قاهره نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز پنجشنبه 4 خرداد گزارش داد که جدیدترین محصول موشکی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با نام خیبر که از خانواده موشک‌های بالستیک خرمشهر است با حضور محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع رو نمایی شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
3 2 1 خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی گزارش داده که ایران روز پنجشنبه یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است. ایرنا از این موشک جدید به عنوان موشک راهبردی بلند و نقطه زن یاد کرده و نوشته که از خانواده موشک‌های خرمشهر است. به گفته این خبرگزاری، این موشک با سوخت مایع پیش می‌رود و دارای سر جنگی به وزن 1500 کیلوگرم است و تفاوت آن با نسل‌های قبلی تأمین دقت نقطه زنی در مرحله پرواز بالای جو عنوان شده. همچنین این موشک خیبر نامگذاری شده است. یادآور جنگی میان مسلمانان و یهودیان در زمان محمد پیامبر اسلام که به پیروزی مسلمانان انجامید. پیشتر سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی گفته بود که ایران علارغم چند دهه تحریم‌های آمریکا موفق شده بزرگترین برنامه موشکی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد. برنامه‌ای که از برنامه موشکی اسرائیل هم بزرگتر است. جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که موشک‌هایش قابلیت دسترسی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را دارند. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران پیام رونمایی از این موشک تازه را کمک به صلح و ثبات در منطقه و حمایت همه جانبه از دوستان جمهوری اسلامی خواند.
این موشک این قابلیت رو داره که از سر جنگی‌های متنوع استفاده بکنه با توجه به مأموریت‌هایی که بهش داده میشه.
مقامات اسرائیلی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند، اما رونمایی از موشک خیبر 2 روز پس از آن اعلام شده است که فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل بار دیگر از احتمال اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. دولت فرانسه این آزمایش موشکی را محکوم کرده و گفته که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده این اقدامات نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد. تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای میان تهران و غرب از شهریور سال گذشته متوقف شده است. توافقی که واشنگتن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع می‌کرد تا مدت زمانی که تهران برای تولید مواد شکافت پذیر کافی برای تولید بمب هسته‌ای نیاز دارد را افزایش دهد. فوریه امسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف آثار اورانیوم غنی شده نزدیک به 84% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو خبر داد. میزانی که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز 90% برای ساخت بمب هسته‌ای است. کارشناسان می‌گویند غنی‌سازی 90% اورانیوم برای تولید دستکم یک بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدیویی خطاب به مردم و تصمیم گیرندگان در ایران خواستار توقف حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو شد. ساعتی بعد اوکراین هدف یکی از سنگین‌ترین حملات پهپادهای انتحاری مدل شاهد قرار گرفت. ایران با ادعای بی‌طرفی در قبال جنگ اوکراین تأکید می‌کند که مصمم است به همکاری با روسیه ادامه دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شب گذشته 36 پهپاد ساخت ایران به کیف و غرب اوکراین پرتاب شد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد همه این پهپادها سرنگون شد. تنها ساعتی پیش از این حمله، رئیس جمهور اوکراین عمده پیام ویدئویی روزانه خود را به نقش ایران در حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص داد و اعلام کرد نیروهای دفاعی تقریبا 900 فروند از 1160 پهپاد مدل شاهد که روسیه به اهدافی در اوکراین پرتاب کرده را رهگیری و منهدم کردند. در این حال حملات هوایی روسیه تلفات بسیاری بر جای گذاشته و در میان اهداف صدمه دیده ساختمان‌های مسکونی، مدارس، کلیساها، بیمارستان‌ها و مکان‌های پخش کمک‌های بشردوستانه بوده. ولودیمیر زلنسکی با تأکید بر اینکه روسیه این جنگ را برای سلطه بر مردم اوکراین آغاز کرد و به گفته وی از روش‌های تروریستی استفاده می‌کند، از ایران خواست که در تصمیم خود برای ارسال پهپادهای مرگبار به روسیه تجدید نظر کند و در سمت تاریک تاریخ نایستد.
Ваші шахеди, які тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше на темну сторону історії.
اعتراض پر احساس رئیس جمهور اوکراین به ادامه حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه احتمالاً ناشی از افزایش چشمگیر حملات نیروهای روس با استفاده از پهپادهای مدل شاهد طی شب‌های گذشته است. در حالی که ایران ادعا میکند شمار معدود پهپاد پیش از جنگ در اختیار روسیه قرار داده بود، صرفاً طی ماه جاری بیش از 200 پهپاد انتحاری به اوکراین پرتاب شد و تنها 5 شب از 25 شب گذشته کییف آرام بود. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است پیام رئیس جمهور اوکراین تأثیر بر تصمیم گیرندگان در تهران نخواهد گذاشت.
بسیار بعید میدانم این پیام در تهران گوش شنوا داشته باشد. حتی مطمئنم در شرایط کنونی وضعیت تغییر نخواهد کرد. مشخصاً حاکمان ایران مسیر خود را برگزیدند و مردم ایران فعلاً نمی‌توانند این مسیر را تغییر دهند. رئیس جمهور اوکراین و سایر مقامات اوکراینی بارها به زبان روسی از مردم روسیه خواستند با جاه طلبی‌های رژیم پوتین همسو نشوند. اما شهروندان روس اکثراً یا طرفدار جنگند یا از ترس امنیت شخصی خود حاضر نیستند اعتراض کنند. این در حالی است که مردم ایران طی تظاهرات ضد حکومتی هم داخل و به ویژه خارج از کشور با نقش حاکمانشان در این جنگ مخالفت می کنند. متاسفانه دولت اوکراین از برقراری ارتباط با اپوزیسیون ایران سر باز زده و به تلاش‌های بیهوده برای گفتگوی سازنده با نمایندگان حکومت و دیپلمات‌های دروغگوی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. مسیر دیگری هم پیگیری می شود که البته موفقیت آن به متحدان غربی اوکراین بستگی دارد. از آنها درخواست کرده ایم دسترسی ایران به قطعات لازم برای تولید پهپاد و همچنین مسیرهای انتقال این تسلیحات به روسیه را مسدود کنند.
چهارشنبه محمد رضا اشتیانی، وزیر دفاع ایران، روابط با روسیه را راهبردی توصیف و تأکید کرد در حوزه‌های مختلف از جمله تسلیحات و تجهیزات نظامی همکاری می‌کنیم. همان روز نماینده ایران طی سخنرانی در 11مین اجلاس امنیت بین المللی روسیه ادعا کرد ایران و روسیه در تأمین امنیت بین المللی نقش عمده ایفا می‌کنند.
شراکت راهبردی ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم و اشغالگرایی در سوریه تجربه ارزشمند و الگوی موفق برای همکاری با سایر شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آینده است.
ایران همواره از مهمترین شرکت کنندگان اجلاس امنیت بین المللی در روسیه بوده. در نشست قبل علی شمخانی در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی مهمان ویژه بود. اما امسال به دلیل تغییرات در این نهاد حسین ملکی قائم مقام سفیر ایران در روسیه به نمایندگی از ایران در این نشست شرکت کرد. طی این اجلاس بسیاری از مقامات روس همکاری با ایران را ستودند. از جمله سرگی نریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی، از امریکا و متحدانش خواست دست از سر ایران بردارند و به آنچه سیاست بلند مدت خفه کردن تهران خواند پایان دهند. آن نریشکه، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران روز چهارشنبه از لایحه موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرد و خواستار لغو هر گونه اجبار برای پوشش زنان شد. این در حالی است که انتشار این لایحه با انتقاد جدی از سوی گروه‌های اصولگرا روبرو شده و این لایحه را قانونی کردن بی‌حجابی لقب دادند. در این لایحه آمده است که برهنگی بخشی از بدن مشمول حداکثر جزای نقدی درجه 7 و برهنگی کامل مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 خواهد بود. اما برخی از فعالین حقوق زنان میگویند این لایحه مانند آنچه در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان رخ میداد و حضور آنها در مراکز سفیدپوستان به جریمه مالی و محرومیت از خدمات اجتماعی میانجامید یک آپارتاید جنسی است. در گفتگو با سمانه سوادی فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره این نگاه از آپارتاید جنسیتی در برخوردهای اخیر با زنان پرسیدم.
این لایحه حتما یکی از همون اقداماتی است در امتداد تثبیت آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی. خب به هر حال اتفاق تازه‌ای نیست، ما در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هم برای رعایت نکردن حجاب شرعی در اماکن عمومی مجازاتی رو داشتیم که اونجا هم جریمه نقدی بود. حالا این لایحه به نظر میرسه در امتداد همون تفکر، اما به دلیل اینکه بسیاری میگفتن آن اتفاقی که داره در جمهوری اسلامی میفته، از جمله این بازداشت کردن‌ها، گشت ارشاد، ممنوعیت از خدمات اجتماعی، اینها غیر قانونی است. همون موقع بسیاری از فعالان میگفتن که نباید اینقدر به غیر قانونی بودنش ارجاع بدهیم، چون اساساً قانون حجاب خودش قانون بعدی هستش. حالا به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک گام به پیش اومده و میخواد آن چیزی که غیر قانونی بود در سایه قوانین خودش بیاد و اونها رو قانونی بکنه و با در واقع بیشتر کردن فشار بر روی زنان این آپارتاید جنسیتی که از پیش هم وجود داشته رو بخواد تثبیت بکنه.
بحث دیگه‌ای که در حال حاضر مطرح هست بین فعالین حقوق زنان و کسانی که به این موضوعات می‌پردازن، بحث طبقاتی شدن جامعه است. خب ما شاهد این هستیم که کسانی که توان مالی داشته باشن طبق این قانون میتونن جریمه رو پرداخت کنن و اونجوری که دوست دارن بیان بیرون، ولی اگر کسی توان مالی نداشته باشه مجبور هست که تبعیت کنه از قانون حجاب اجباری. به نظر شما این چقدر به کافهای درون جامعه می انجامه از بود جامعه شناختی اگه بخوایم این مسئله نگاه کنیم؟
متاسفانه همونطور که گفتید این قانون میاد در واقع لایحه مسئله حجاب رو، مسئله پوشش اختیاری رو که اساساً یکی از حقوق بنیادین بشر هست، به یک مسئله طبقاتی تبدیل میکنه. اگر دقت کرده باشین تو لایحه از کلماتی مثل برهنگی استفاده شده، گویی که اساساً خواست پوشش اختیاری برهنگی است و بعد ماده گفته در صورتی که برهنه باشن اینقدر و چنین و چنان باید پرداخت بکنن. من دیدم برخی از اصولگرایان نوشته بودن که این جریمه ها حتی پول غذای سگ این قشر هم نیست. یعنی اساسا نگاه اونها به مسئله پوشش اختیاری یک نگاه طبقاتی است. در طول سالهای گذشته بسیاری این نگاه رو داشتن که خاص پوشش اختیاری خاص بخش متوسط، قشر متوسط و قشر پردرآمد جامعه است و اینطور عنوان می‌کردن که اساسا قشر کم برخوردار و قشر به حاشیه رانده شده دغدغه حجاب اجباری نداره، دغدغش در مسئله پوشش اختیاری نیست. در حالی که این بسیار نادرسته. مسئله پوشش اختیاری مسئله همه اقشار جامعه است. در سالهای گذشته اگر به خاطر داشته باشید کارگری به خاطر گیر کردن مقنعه‌اش در کارخانه جان خودش رو از دست داد که مقنعه‌اش به دستگاه نساجی گیر کرده بود. خب این نشون میده که مسئله پوشش اختیاری نه تنها بر زندگی قشر کم برخوردار تأثیر دارد، بلکه دغدغه اونها هم هستش. من فکر میکنم به خاطر اینکه ذهنیت حکومت این هستش که اساسا قشر کم برخوردار چنین دغدغه‌ای نداره، که حداقل میخواد وانمود کنه که همچین گفتمانی وجود داره، میاد و این مسئله رو اینطور طبقه بندی میکنه که قشری که اساسا نمیتونن مجبور باشن تبعیت بکنن. در حالی که در طول سالهای گذشته هم از سال 98 به بعد به شدت بیشتر شاهد این بودیم که اتفاقا اقشار کم برخوردار هرگز از مبارزه علیه فساد و ظلمی که درشون داره بر جامعه تحمیل میشه عقب نشینی نکردن. و فکر هم نمیکنم که این اقتصادی کردن بیشتر و طبقاتی کردن بیشتر مسئله تأثیری روی آزادی خواهی و برابری خواهی اقشار کم برخوردار داشته باشه.
خب تفکراتی مثل روزنامه کیهان اومدن این رو این قانونی شدن این لایحه رو قانونی شدن بی‌حجابی عنوان کردن. چقدر شما فکر می‌کنید این مسئله نشانگر عجز جمهوری اسلامی در برخورد با زنان هست؟
مسئله آره همونطور که گفتیم نشانگر اینه که جمهوری اسلامی اساساً بین آن چیزی که خب دلش میخواد در جامعه جهانی همچنان بتونه حضور داشته باشه، قانونهایی تصویب بکنه که بخواد در واقع یک ذره وضعیت رو تعدیل کنه و بگه مثلا در کشور ما قانون نسبت به این مسئله وجود داره، ولی در عین حال میبینیم که اونهایی که در واقع در صف اول حمایت از جمهوری اسلامی قرار دارن اونها رو نتونسته این لایحه راضی بکنه و همچنان نظر اونها اینه که اساساً چرا باید با پرداخت یک جریمه نقدی بشود برهنه شد یا بشود بی‌حجاب شد. همونطوری که شما هم بهش اشاره کردید به نظر من نشون میده که جمهوری اسلامی عاجزانه داره تلاش میکنه که هم اونهایی که ازش حمایت میکنن رو راضی نگه داره، هم به خاطر در جامعه جهانی وانمود بکنه که این رفتارها رفتارهای قانونی هستند و خب فعلا به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینها رو هم نتونسته به درستی انجام بده.
گفتگویی بود با سمان سوادی، فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، درباره لایحه عفاف و حجاب که متن اون منتشر شده و انتقادهای بسیاری رو به همراه داشته. اما در سالهای گذشته بارها خبرهایی از مذاکراتی برای احیای روابط ایران و مصر منتشر شد، اما هیچ کدام از آن تلاش‌ها به سرانجام نرسید. اکنون و در فضایی که آشتی‌های متعددی در منطقه میان کشورها صورت گرفته، سلطان عمان میانجیگری میان ایران و مصر را آغاز کرده، تلاشی که منابع منطقه میگویند به توافقاتی اولیه منجر شده و احتمال دارد دو کشور طی ماه‌های آینده سفرهای خود را مبادله کنند. در گفتگو با ایلیا جزائری از او درباره این روند آشتی بین ایران و مصر پرسیدم.
سلطان عمان البته هفته دیگه به تهران هم خواهد رفت، دو روز در تهران خواهد بود و مسئله‌ای که مطرح خواهد شد در این دیدار اینطور که منابع منطقه‌ای گذاشته دادن مسئله رابطه تهران و قاهره خواهد بود. اما در سفر اخیرش، سفر هفته گذشتهش به مصر، آقای سلطان هیثم بن طارق اینطور که منابع محلی از جمله روزنامه نشنال امارات گزارش دادن، احیای رابطه تهران و قاهره که از مهمترین موضوعات مطرح بوده و توافق شده، توافق اصولی شده برای دیدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران طی ماه‌های آینده که احتمالاً به نوشته این روزنامه تا پایان سال میلادی جاری این دیدار صورت بگیره. همچنین توافقاتی اولیه شده برای تبادل سفرها میان دو کشور. این به معنی احیای روابط میان ایران و مصر خواهد بود، روابطی که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی قطع شده بود تا الان، مگر در بعضی از مقاطع تاریخی که بعضی نشانه‌های از احتمال اثرگیری روابط وجود داشت که هیچگاه به نتیجه نرسید.
ولی آیا شرط هایی هم برای احیای روابط ایران و مصر مطرح شده؟
پروانه در این دیدارهایی که صورت گرفته تا الان گزارشی از شرط ها مطرح نشده، اما سامح شکری رئیس جمهوری مصر در صحبت هایی که در گذشته داشته گفته بود که مصر اگر بخواد روابط خودش رو با ایران اثر بگیره، شرطش این هست که جمهوری اسلامی ایران سیاست های خودش رو در منطقه تغییر بده و دست از دخالت، بنا به تعبیرش دست از دخالت در کشورهای عربی منطقه برداره. این صحبت ها نشون دهنده این هست که احتمالاً روند آشتی که در منطقه داره صورت میگیره و احیای روابط ویژه میان ایران و عربستان سعودی یکی از مهمترین دلایلی باشه که این روابط میتونه به نتیجه برسه این در این دور از تلاش ها.
ایلا یادم هست که در سالهای گذشته تغییر نام خیابون خالد الاسلامبولی محل بحث بود و خیلی ها معتقد بودن که مصری ها خواهان این تغییر شدن. در رسانه های عربی آیا ما شاهد روی کردی هستیم به این خبر؟
پروانه در رسانه های عربی این مسئله مطرح شده، ولی مسئله بزرگتری که مطرح شده غیر از تغییر نام خیابون که احتمالاً در مذاکرات هم مطرح خواهد شد یا مطرح شده دست کم، این هست که منافعی است که دو طرف احتمالاً از روابط خواهند بود. مصر به لحاظ اقتصادی بسیار نیاز داره به روابط با کشورهای مختلف، از جمله عراق، از جمله لبنان، از جمله سوریه، و این کشورها کشورهای محل نفوذ جمهوری اسلامی ایران هستند. مصر به دنبال این هست که از روابط با ایران برای برداشتن مانع از روابط اقتصادی خودش با این کشورها سود ببره. مسئله دیگه مسئله حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های فلسطینی در نوار غزه هست. این حمایت ها داره باعث میشه که این گروه ها به آشتی فلسطینی روی نیارن و حتی با گروه فتح که در کنار باختر حاکم هست آشتی نکنن. مثل به دنبال کاهش یا محدود کردن این حمایت ها هست، اینطور که در رسانه های منطقه به اون پرداخته شده. و مسئله که مطرح هست از سوی ایران در رسانه های منطقه، جایگاه مصر در جهان اسلام و جهان عرب هست. جمهوری اسلامی ایران بنا به نوشته روزنامه‌های محلی و رسانه‌های محلی به دنبال استفاده از جایگاه مصر با عنوان یکی از کشورهای بزرگ عربی و اسلامی در منطقه برای بهبود شرایط و رابطش با کل جهان عرب و جهان اسلام هم هست.
گفتگویی بود با همکارم ایلیا جزایری درباره امکان برقراری روابط بین تهران و قاهره. اما در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر ممنوعیت از فعالیت 5 خواننده پاپ در ایران را خبرسازی خوانده و آن را تکذیب کرده، تعدادی از این هنرمندان به صراحت اعلام کردند که اجازه فعالیت به آنها داده نمی شود. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
از خوانندگان پاپ اصرار و از وزیر ارشاد انکار. حواشی ماجرای ممنوعیت از فعالیت 5 خواننده پاپ در ایران همچنان ادامه دارد. نمیخوام در به در هیچ خمه این جاده ماسه آتیش همه یه هیزم آماده شم. هفته گذشته بود که برای اولین بار یک خبرنگار حوزه موسیقی در ایران خبر ممنوعیت فعالیت رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مغاره، بابک جهانبخش و امید حاجیلی را رسانه ای کرد و نوشت که این اقدام از سوی کمیته پیگیری وضعیت چهره ها صورت گرفته است. برخی از این خوانندگان پس از انتشار این خبر و بازتاب آن در رسانه های مختلف در صفحات شخصیشان در فضای مجازی به این مسئله واکنش نشان دادند و تلویحاً آن را تایید کردند. تناقض مهم در این میان صحبت های وزیر ارشاد در بحبوحه اعتراضات سال گذشته بود. محمد مهدی اسماعیلی اواخر آذر ماه 1401 برای عادی سازی شرایط از خوانندگان خواهش کرده بود که کنسرت برگزار کنند. جالب این که برخی از خوانندگانی که خبر ممنوع الکاری آنها این روزها مطرح شده از اولین افرادی بودند که دست به کار شدند و برای اجرای کنسرت روی صحنه رفتند. گل بود و به سبزنی آراسته شد، عشق من و تو هم درد هم چاره شد. خوب میدونی که رو عشق تو من اساسم، کاش برست جنگ جهانی برا میندازم. اما واکنش روز چهارشنبه وزیر ارشاد به خبر ممنوعیت 5 خواننده از فعالیت، محمد مهدی اسماعیلی این مسئله را خبرسازی خواند.
چطور امکان داره تصمیمی گرفته نشده یهو میاد رسانه‌ای میشه، بحث میشه؟ اینا یک سری مقررات خاصی داره، بررسی میشه، مشکلی باشه اعلام میشه به افراد. اصلا چیز مخفی ما تو این زمینه نداریم، مشخص دیگه. اگر کسی در واقع مشکلی پیش بیاد دیگه براش اجرا موافقت نمی کنن. این که قبل از اینکه هیچ کس تصمیمی بگیره میان جفت‌سازی رسانه‌ای میشن. من از همه بخشا دیروز خواستم که به این گونه شایع‌سازی های رسانه‌ای پایان بدن.
این صحبت ها البته بلافاصله واکنش 3 خواننده ممنوع الکار را در پی داشت. رضا صادقی در حساب اینستاگرام خود نوشت که خبر رسانه ها درباره منع فعالیت تعدادی از خوانندگان پاپ از جمله خود او صحیح است. او خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:
اگر بنده ممنوع الکار نیستم، پس چرا جلوی فروش بلیت شهر سمنان گرفته شده و هیچ کس پاسخگو نیست؟ چرا از 20 اردیبهشت تمام فعالیت های من رو متوقف کردند و جوابی هم از کسی نگرفتم؟
امید حاجیلی، دیگر خواننده پاپ، هم در واکنش به اظهارات محمد مهدی اسماعیلی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد:
مدت هاست که ممنوع الکار هستم و تمام پیگیری های من، تهیه کننده و مدیر برنامه‌ام، از دفتر موسیقی، معاونت هنری و حراست وزارت ارشاد بی نتیجه بوده است. احتمالاً دوستان زیر مجموعه شما اطلاعات صحیح و کاملی در اختیارتون قرار نمیدن که شما این گونه تمام مشکلات و ممنوعیت ها را تکذیب میکنید.
امیر مغاره هم در حساب اینستاگرام خود نوشت:
دروغ تحویل مردم ندهید، یا بگویید که سلیقه شخصی بوده و درستش میکنیم، یا بگویید اطلاع نداشتیم و صبح جمعه فهمیدیم.
قرار بود وضعیت این چند خواننده پاپ با برگزاری یک جلسه در دفتر موسیقی وزارت ارشاد بررسی شود، اما تاکنون خبری از نتیجه بخش بودن این جلسه منتشر نشده. ضمن اینکه رویه جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته برای ایجاد محدودیت حرفه‌ای برای هنرمندان یا ممنوعیت پخش صدا و تصویر آنها در تلویزیون معمولاً به شکل غیر رسمی بوده و هرگز به شکل علنی اعلام نشده است. این روزها علاوه بر خوانندگان، بازیگران و سینماگران نیز با محدودیت یا ممنوعیت فعالیت مواجهند و از نمایش برخی آثاری که در آنها بازیگران زن معترض به حجاب اجباری حضور دارند جلوگیری شده است.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد. اما کانادا و عربستان سعودی پس از 5 سال روابط خود را از سر گرفتند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله بعد از آن در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.